خلاصه صحبت این بود که این گفتگو، یعنی گفتگوی پاداش و جزا در فرهنگ دینی ما به این صورت هست که آنگونه که ما در جامعه برای پاداش و جزای فرهنگی رو قائلیم، در گفتگوی دینی ما به همین ترتیب عمل شده. یعنی پاداش و جزایی رو مطرح کرده برای اعمالی که انسان انجام میده، اما یکم جلوتر متوجه شدیم که در پس پرده این گفتگویی که به زبان عمومی اجتماعی مطرح شده، در درونش یک امر دیگری که خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر هست نهفته شده و خداوند تربیت کسانی رو که میتوانن از ظاهر به باطن دسترسی پیدا بکنن رها نکرده، ولی به گونه ای مطرح کرده و بیان کرده که همگان بتونن از این گفتگو استفاده بکنن. در نتیجه رسیدیم الان به این فرازی که الان در مقابل ما هست، که مثل تعالیم دینی که توسط فطرت و رسالت به انسان تعلیم شده است، مثل یک مربی عاقل نسبت به تعلیم یک طفل صغیر است. خب یه بچه کوچیک وقتی که میخوان تعلیم میکنن، چجوری تعلیمش میکنن؟ با چه زبانی تعلیم میکنن؟ البته به شرطی که مربی باشه، به شرطی که مربی تعلیم دادن رو بلد باشه و بدونه چگونه باید تعلیم بده. مرحوم علامه فرموده که قوانین اجتماعی و هدفهایی که از آن طلب میشود، از قبیل رسیدن به عزت و جاه و مال و یا غیر آن، و سپس قوانین دینی و هدفهایی که منظور از عمل به آنها رسیدن به آنهاست، منظور از عمل رسیدن به آنهاست و خداوند سبحان به وسیله فطرت یا رسالت انبیا ما را به آن نتایج راهنمایی کرده، مثلشان مثل بازیچه هایی است که مربی و ولی عاقل در اختیار طفل کوچکی که عاجز از تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است قرار می‌دهد. ما می‌دانیم که بازی خودش یه نوع حکمته. حالا علوم امروز که دیگه تو این زمینه خیلی چیزا رو بهش دسترسی پیدا کردن که چگونه از طریق بازی یه کودک میشه رشد داد، و اصلا سیستم و نظام بازی یک نوع نظام تربیتیه که مربی در دل این نظام تربیتی شاگرد خودش رو تربیت میکنه. و البته ما چون دانشمون بسیار اندکه، نوع بشر، حالا اون مراکز دانش رو عرض نمی کنم، حتی مراکز دانش هم نسبت به دانش حقیقی خیلی عقب‌ترن، ولی به طور طبیعی اصلا اگه حتی به دانش هم نگاه نکنیم، این طبیعت بشری که بازی میکنه در دوران کودکی، و با این بازی کردن بسیاری از آموزش ها اتفاق میفته. و حتی حالا بنده فقط در حد یه خبرنگار شاید اطلاعات داشته باشم تو این زمینه، حتی شاید بعضی از دوستانی که الان مخاطب این گفتگو هستن متخصص این زمینه باشن، حتی تغییرات حتی شیمیایی که در بدن اتفاق میفته، در مغز اتفاق میفته، در اثر همین بازی اتفاق میفته. یعنی بازی کردن خودش ساختار مغز رو رشد میده، تغییر میده، حتی از لحاظ ظاهری فیزیکی و شیمیایی و اینها. پس بازی خودش یک حکمته. به بازی گرفتن کودک برای ایجاد دسترسی به عمل کرده لازم خود نوعی حکمت است. ما میخوام یه عمل کردی پیدا کنه، از بازی استفاده میکنیم. خب کودک نقاشی کردن رو به عنوان یک بازی در نظر میگیره، ولی ما در دل این کار بهش آموزش میدیم، در دل بازی بدنش رو رشد میدیم. خب بازی خودش یه نوع ورزش که برای سلامتی حساب میشه، ورزشی که سلامتی بدن، سلامتی مغز، یادگیری یک سلسله عملکردهایی که کودک برای زندگی آیندهش به اون عملکردها لازم نیاز داره. پس ظاهر امر بازیه، ولی در زیر این پرده یک حکمتی نهفته است. ما تو صفحات قبل داشتیم که حیات دنیا چیزی جز لعب و لهو نیست، یا لعبه یعنی بازیه یا لهوه. اما آیا خداوند بازیگره؟ ما وقتی به صحنه یک مدرسه نگاه میکنیم، میبینیم بچه ها دارن بازی میکنن، اما آیا طراح مدرسه و مدیر مدرسه و مدیران مدرسه و اون کسانی که این محیط آموزشی رو طراحی کردن آیا اونا بازیگرن؟ به بازی گرفتن کودک او را در مسیری قرار می دهد تا بدن و ذهنش را تمرین دهد و او را برای دنیای عمل کرد و دسترسی به نتایج آن آماده سازد. در نتیجه بازی از جانب کودک کار لذت بخشی است که برای او دسترسی به عمل کرد ایجاد می کند و از جانب سرپرست او حکمت و عملی جدی است و به هیچ وجه بازی به حساب نمی آید. پس دو تا جنبه داره مسئله. از جنبه کودک یک نوع بازی و یک نوع لذته. از جنبه مربی یک نوع حکمته و یک هدفی در زیر این حکمت در نظر گرفته شده. این صریح سخن خداونده که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. لاعب اسم فاعل همون ریشه لعبه. خداوند میگه ما در خلقت آسمان و زمین بازیگر نبودیم. ما نمیخواستیم یه عمل لعب انجام بدیم، یه بازی انجام بدیم در خلقت آسمان ها و زمین. ما خلقنا هما الا بالحق ولکن اکثر هم لا یعلمون. آسمان و زمین جز به حق خلق نشده، ولی اکثر افراد این حقیقت رو درک و دریافت نمی کنن. حالا یه مسئله رو ایشون میخواد طرح کنه در کیفیت منتهی شدن به این تربیت سوری، این تربیت سوری به مقاصد معنوی. ببینید همونطوری که در اون تربیت که مثال زدیم که یک مربی در قالب بازی کودک رو به سمت یک سلسله مقاصد حکیمانه پیش میبره، خداوندم در قالب این بازی که یکی از اجزای این عالمه آفریدگان خودش رو به سوی مقاصد معنوی پیش میبره. پس در دل این کار یک مقصدی هست. آیا ظاهر زندگی چیز جز یک بازی کودکانه است؟ خب تولد و رشد و بعد دائما در نقش‌های یک تئاتر قرار گرفتن، نقش فرزند بودن، نقش برادر و خواهر بودن، از یه تاریخی به بعد نقش همسر بودن، حالا یا پدر بودن یا مادر بودن، در صحنه‌های مختلف اجتماع نقش‌های مختلف رو بازی کردن. الان هر کدوم از ما یه نقشی داریم. یکی تو نقش معلمی داره زندگی می‌کنه، یکی تو نقش استادی دانشگاه داره زندگی می‌کنه، یکی تو نقش تجارت داره زندگی می‌کنه و دائما در زندگی داره نقش‌هایی رو تجربه می‌کنه که به خیال خودش اینا نقش‌های واقعیه، ولی اون نقشی که در کودکی در بازی کودکانش بازی می‌کرد نقش خیالی بود. اما وقتی صحنه مرگ رو پیش میاریم می‌بینیم که اینها هم مثل همون بازی کودکانه یه نقش خیالیه. در نتیجه اگر فقط به همین بازی ختم بشه و در پشت پرده این بازی زندگی یک هدف ماورایی وجود نداشته باشه، این با اون هیچ تفاوتی نداره. این همونی که قرآن میگه جز لعب و لعب چیزی نیست. پس خود لعب بودنش ایرادی نداره، اما اینکه این لعب به لحف منجر بشه، یعنی اون هدف بنیادی که در زیر پرده این بازی نهفته شده، این هدف گم بشه در طول زندگی، اون ایراد داره. پس باید از پس این ظاهر بیرون اومد، دسترسی به اون باطن پیدا کرد. خب حالا این مسئله چیه که کیفیت منتهی شدن این تربیت سوری به مقاصد معنوی رو بیان میکنه؟ این مسئله رو مرحوم علامه از قرآن کریم نقل میکنه. ایشون نسبت به این آیه که الان میخوایم با هم ببینیم یه عنایت خیلی ویژه‌ای داره. یه تعبیری مرحوم علامه در مورد بعضی از روایات و آیات داره در المیزان که مراجعه میفرمایید. بعضی از آیات و بعضی از روایات ایشون وقتی که بیان میکنه فهمید که این از قرر روایاته. قرر جمع قرره است. به سفیدی پیشونی اسب میگن قرره، چون سفیدی پیشونی در وسط پیشونی اسب میدرخشه. به اون سفیدی طلوع صبح هم که در دل سیاهی بیرون میزنه به طلوع فجر میگن قرره. بعد این لغت منتقل شده به هر چیز چشمگیری که میدرخشه میگن قرره. ایشون یه اصطلاحی داره میگه قرر روایات یا قرر آیات، و مقصودش از این اصطلاح اینه که اون آیات و روایات که اصول بسیار مستحکم و فراوانی ازشون استخراج میشه. بعضی جملات هستن مثل قانون اساسی هن. قانون اساسی یه قانون زیربناییه. بعضی از آیات و روایات زیربنایی هن و اصول زیادی رو میشه ازشون استخراج کرد. ایشون به این آیات و روایات میگه قرر آیات یا قرر روایات. این آیه که الان میخوایم راجع بهش صحبت کنیم که موضوع همین تیتر ماست، که فهمید که یه مسئله برای اون کیفیت اون تربیت باطنی، این آیه سوره رعد که در المیزان خیلی عنایت ویژه ایشون به این آیه کرده. اینجا که آخر جلد ششم المیزانه فقط همینطور گذرایشون یه مطلبی رو گفته و عبور کرده، شرح و توضیح نداده، فقط اشاره کرده، که من یه قسمتی از اون فرمایشیشو در اون جلد دیگه المیزان که سوره رعد و شرح داده آوردم اینجا، ولی بازم بیان هنوز کامل نیست، فقط اشاره وار عبور کرده. اون آیه که بسیار آیه فوق‌العاده‌ایه و از قرر حساب میشه این آیه است. حالا با هم آیه رو ببینیم. میفرماید که انزل من السماء ماء، خداوند از آسمان آب رو نازل کرد، فسالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه. اودیه منظور ظرف ها و ظروفه، گودال ها و جویبار ها و رودخانه ها و چاه ها و نهر ها و برکه ها و دریاچه ها، اینا اودیه و ظروفی هستن که وقتی باران میباره این ظروف رو پر میکنه. فحتمل از سیلو زبدن، بعد اگر که سیلی به راه بیفته این سیل با خودش یک کفی رو حمل میکنه. سیل رو اگر که دیده باشین، اون ابتدای سیل وقتی در حال حرکته، اون قسمت جلویی سیل مقدار زیادی کف جمع شده که در اثر اون فشار غلطیدن آب این کف ها به وجود اومده. این زبد رو به اون کف ها میگن زبد. خب این سیل با خودش یک کفی رو همراه میکنه و مما یوقدون علیه فنار، و فلز هایی رو که در آتش ذوب میکنن اون فلز هم روی فلز کف میکنه. میفهمد اون چیزی رو هم که شما در آتش ذوب میکنی اونم دارای زبده، ابتغاء حلیتن و متاع زبده، ولی اون طلایی که در بوته اون کسی که داره این طلا رو شکل میده داره ذوب میشه، دو تا چیز شما مشاهده میکنید. یکی اون کفی که روی فلز اومده در اثر جوشش اون حالت مذاب، یکی هم خود اون فلز طلا که در زیر این کف قرار گرفته. یه آبی هست که سیل رو به راه انداخته و یه کفی که بر روی سیله. خب پس سخن از یک کف و یک آبه، سخن از یک کف و یک تلاس. خب شما وقتی که این آب سیل رو که کف کرده یه جایی ساکنش بکنید یا بالاخره به یه جایی برسه که ساکن میشه، بعد از یه مدتی مشاهده میکنید که این کف از روی آب برداشته میشه و محو میشه و فقط اون چیزی که باقی میمونه خود آبه و اون طلایی که ذوب کردیم و کف کرده در اثر شدت جوشش وقتی که شروع میشه به سرد شدن، اون کف از بین میره و اون چیزی که باقی میمونه خود فلز طلاست. بعد از اینکه این دوتا مثال رو میزنه میفهمد کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه. فاما الزبد فیذهب جفاء، کف از بین خواهد رفت، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما اون چیزی که به مردم نفع میرسونه در زمین باقی میمونه. حق و باطل رو به حقیقت و کف، به آب و کف بر روی آب، به طلا و کف بر روی طلا مثال میزنه. حق رو به کف مثال میزنه. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که آیا کف واقعا هست یا یک هست نماست؟ آیا حباب واقعا هست یا یک هست نماست؟ یا یک هستی در زیر این کلاه حباب وجود داره که اون حباب میشکنه و اون آب باقی میمونه و بعد وقتی نگاه میکنی میبینی اصلا حبابی در کار نیست. بله در یه بخشی از زمان شما حباب رو مشاهده میکنی، اما بعدا میبینی حبابی در کار نیست، جز آب چیزی در کار نیست. آیا حقی هست و باطلی؟ یا وقتی که امور در خود جای خودش جای گرفت متوجه میشین که اصلا باطلی در کار نبود، باطل اصلا یک نبود بود نه یک بود. اگه بخوایم براش یک کلمه انتخاب کنیم باید بگیم هستی نما، نه هستی واقعی. خب این آیه چه ارتباطی به گفتگوی ما داره؟ ایشون میفرماید که در همون کتاب شریف المیزان در جلد دیگه، این یه قسمتش رو از جلد دیگه المیزان آوردم که اینجا باشه، ایشون بعد از اینکه در اون سوره رعد شرح میده این آیه رو میفرماید این آیه در اعتقادات هم جاری میشه. یعنی ما یه اعتقادات حقی داریم و یه اعتقادات باطلی. خب اگر بنده اعتقاد داشته باشم که مثلا یک کوه قافی در این عالم هست یا یک سیمرغی در این عالم هست و بعد تمام عمرم به دنبال سیمرغ بگذرونم و به دنبال کوه قاف، خب عمرم رو صرف کردم اما در پایان عمر چون دنبال یه نیست میگشتم چیزی حاصل کار من نخواهد شد. این که عرض کردم یه مثل بود. ما در طول زندگی به دنبال چی میگردیم؟ به چی اعتقاد داریم؟ آیا این اعتقاد برحقه یا این اعتقاد باطله؟ میفرماید مسئله اعتقادات حق در جان مؤمن مانند آبی است که از آسمان در ظروفی که ظرفیت‌های مختلف دارند جاری شده است. مردم از این آب نفع میبرند و قلب‌هایشان زنده می‌شود و خیر و برکت در آن نفوذ می‌کند. شما بر اساس چه اعتقادی دارین حرکت میکنین و زندگی میکنین و لحظاتتون رو سپری میکنین؟ و آیا اون اعتقاد به شما جان میده؟ و اصولا اعتقاد کارش آیا جان دادنه؟ و اعتقاد همین اعتقادات ماست دیگه که داریم راجبی صحبت میکنیم، که یه بخشش همین اعتقاد به جزا و پاداش و مکافات و عقابه. از طرفی مثل اعتقاد باطل در جان کافر مانند کفی است که بر روی سیل قرار می‌گیرد و دوام ندارد و خشک و نابود می‌گردد. پس یه اعتقادی است که تهش هیچی نیست، یه اعتقادی است که در زیر این اعتقاد چشمه‌های آب هست، معادن طلاست. آیا ما توانستیم اعتقادمون رو بشکافیم، به اون زیر ساخت اعتقاد دست پیدا کنیم؟ پس این اعمالی که ما داریم و این اعتقاداتی که ما داریم در زیر پر این اعتقادات ما یه حقیقتی هست. همونطوری که قرآن میگه در زیر این کفی که شما مشاهده میکنید یه آبی هست، در زیر این کفی که مشاهده میکنید یه طلایی هست. بین عمل و جزا رابطه ای هست، ولی نه رابطه توهمی بلکه رابطه حقیقی، نه قرار دادی بلکه اعتباری. حالا شما ببینید وقتی که ما به قرآن مراجعه میکنیم میگه الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه، که سرابن بقیعتن یحسب و زمان و ماان، که آدم تشنه خیال میکنه آبه. خب شما در بیابان یه سرابی رو مشاهده میکنی. من سال گذشته گرفتار یه سراب شدم تو جاده تهران قم داشتیم از سمت شهر مقدس قم به تهران می اومدیم. حتما دوستان دیدن که یه دریاچه اونجا هست به نام دریاچه نمک. این ماجرا مال 2 سال پیشه که این 2 سال اخیر بارندگی خیلی خوبی شده، ولی اون موقع هنوز این بارندگی ها شروع نشده بود. بعد از دور دریاچه قم رو دیدیم، دختر من گفت که خوبه که بریم این دریاچه رو ببینیم. تا اینو گفت ما فوری اولین جایی که دیدیم میشه پیچید، پیچیدیم به سمت دریاچه. بعد مثلا تصورمون این بود که این دریاچه یه چیزی مثلا حدود 1 کیلومتر جلوتر از ماست و داشتیم از کنار جاده دریاچه رو میدیدیم. بعد هرچی میرفتیم جلو این دریاچه هم میرفت جلوتر، میرفتیم جلو میرفت جلوتر، میرفتیم جلو میرفت جلوتر. آخر سر یه جایی پیاده شدیم، از ماشین اومدیم بیرون، دیدیم اصلا دریاچه ای در کار نیست، فقط سرابه، نمک هست ولی آبی در کار نیست. ولی شما نگاه میکردی داری 1 کیلومتر جلوتر آب میدیدی. خب به این میگن سراب. سخنش این آیه اینه، این آیه که از قرر آیته میگه بعضی از اعتقادات سرابن، یعنی شما به امید چیزی به دنبال چیزی میگردین ولی هیچ چیز در پس اون برده نیست. در نتیجه یک عمر انسان میدوه به دنبال سراب. بعد قرآن وقتی این گفتگو رو نقل میکنه میگه الذین کفروا اعمالهم کسراب. ما قبلا که این آیه رو میخونیم فکر کردیم کفار مثلا قریش و اینا رو داره میگه، بعد دیدیم علامه طباطبایی میگه این آیه کفار اصطلاحی رو نمیگه، ما هم داره میگه. این آیه داره کسی رو میگه حق رو پنهان میکنه، توجه به حق نداره، به دنبال باطله. بعد قرآن میگه اینا اعمالشون مثل سراب در بیابان که آدم تشنه اونو آب فرض میکنه. بعد آخرش خیلی جالبه، میگه حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی میرسه بهش به هیچ چی نمیرسه. خب این مثل اینه که من به اعتقاد این که اینجا آب هست میرفتم جلو، هرچی میرفتم جلو به چیزی نمیرسیدم. لذا اینجا میگه پس از این بیانی که خدای تعالی فرمود روشن شد که بین عمل و جزا رابطه ایست حقیقی، نه قراردادی و اعتباری که اهل اجتماع آن را بین عمل به قوانین خود و جزای آن قائلند. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که چون عمل در بستر یک حقیقتی شناوره و در زیر این عمل یک حقیقتی قرار گرفته، آثاری که عمل در جان انسان ایجاد میکنه خیلی عجیبه. عمل در جان انسان آثار ایجاد میکنه. سپس خداوند بیان میکند که عمل این رابطه حقیقی را به نفس منتقل میکنه، به این شکل که در اثر انجام عمل در نفس حالتی ایجاد میشود که این عمل این حالت را به نفس منتقل میکنه. اگر ما وقتی غذایی میخوریم این غذا دقیقا خصوصیتش به بدن ما منتقل نمیشه. حالا به قول این بیانات و گفتگوهای طب‌های سنتی، وقتی سردی میخوریم خاصیت اون سردی به بدن ما منتقل میشه دیگه، و بعد آنچه که میخوریم با خصوصیاتش به بدن ما منتقل میشه و بدن ما دقیقا بر اساس اون خصوصیات شکل میگیره. و دقیقا هر عملی که انجام میدهیم که این عمل ظاهرش همون پوست و کفه، اما در زیر این عمل یه حقیقتی نهفته است. اینطوری نیست که عملی عمل ظاهری قراردادی اجتماعی باشه و یه پاداش قراردادی داشته باشه. پاداشش خودشه، مجازاتش هم خودشه. مثل اینکه یه کسی سم بخوره، کسی که سم بخوره رو که مجازات نمی کنن، مجازاتش همون سم خوردنه. کسی هم که داروی شفا بخش می خوره رو بهش پاداش نمیدن، پاداشش همون شفاییست که در داروه. در نتیجه پاداش عمل و مکافات عمل یه چیزی خارج از خود عمل نیست، خود عمل با خود من داره ترکیب میشه. ببینید چقدر این فرهنگ متفاوت با فرهنگیه که در جامعه رواج داره، که یک کار انجام میده چون ثواب داره. تصور اینه که اگر من این کار انجام بدم یه بسته میارن به من تقدیم میکنن، مثلا یه بسته، مثلا یه بسته 100 دلاری، یعنی این پاداش شما. خب این کار رو انجام دادم، مثلا یه دونه باغ دارم، اون کارم انجام دادم، یه درختی تو باغم تو بهشت سبز شد. تصورات ما این گونه است دیگه از بهشت جهنم. حالا آیات رو ببینید چقدر عمیقه. لکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، خداوند شما رو مؤاخذه میکنه، شما رو مجازات میکنه به سبب آنچه که قلبهای شما کسب کرده. یه چیز رو جان داره کسب میکنه. در فرهنگ قرآن کریم قلب اونیه که ادراک قلبی داره، ادراک درونی داره، یافته ها رو میگن قلب. آنچه را که انسان میابه بهش میگن قلب. بسیار تفاوت هست بین آنچه که میدانیم و آنچه که میابیم. دانسته ها و یافته ها با هم فرق دارن. یافته ها اونایی هن که از مرحله دانستن عبور کردن، با جان ما عجین شدن، یکی شدن، شدن خود ما. لذا خداوند مؤاخذه میکنه، عقص یعنی گرفتن و عذاب کردن. به سبب آنچه که قلب ها کسب میکنه. میفرماید ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه، اگر آشکار کنید آنچه را که در جانهای شماست یا پنهان کنید، یا حاسب کن به الله، خداوند به سبب اون شما رو محاسبه میکنه. آنچه را که در جانهای شماست. از این امر روشن می شود تمامی آثاری که از اعمال به وجود می آیند، چه ثواب و چه عقاب، حقیقتا مترتب است بر آنچه که جانها از طریق اعمال کسب می کنند و اعمال فقط نقش واسطه ای دارند. عمل یه جاده است، ما ازش عبور می کنیم، یه اتفاقی در جانمون می افته و تمامی آثاری که به وجود میان در جانمون به وجود میان. شما وقتی آیات که راجع به جهنم هست مطالعه میکنید، میبینی که وقتی جهنم رو توصیف میکنه میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، جهنم آتشی است که فؤاد رو میسوزونه. فؤاد یعنی جان و قلب انسان. باز وقتی آیات رو مطالعه میکنیم، این وقتی جهنم رو توصیف میکنه میگه هیزم جهنم انسان ها هستن، آتشگیره جهنم انسان ها هستن. این چه جهنمیه که هیزمش انسانه؟ خودش آتشه، خودش میسوزه، اصلا خودش جهنم رو شعله ور میکنه. از اون طرف هم وقتی توصیفات بهشت رو مطالعه میکنید، میبینید بهشت از خود بهشتی منشأ میگیره. خود بهشتی است که اراده میکنه و بهشت رو موجود میکنه. بهشت در درون جان ماست، یعنی ما داریم در درون جانمون یک بهشت میسازیم. باز وقتی اینو میگیم فکر میکنیم که داریم یه چیزی رو تو یه جایی میسازیم. نه، خود جان ماست که یا بهشته یا جهنم. و سخن پایانی این قسمت از گفتگوی ما اینه که میخوایم حالا ببینیم این گفتگو چه نتیجه‌ای داره که من اسمش رو گذاشتم نتیجه عجیب. جزا خود عمل است، نه چیزی در ازای عمل. خود عمل جزاست. جزای لغت عمومی هم پاداش رو میگیره، هم عقاب رو میگیره. پس خود عمل عذابه، خود عمل پاداشه، خود انسان بهشته، خود انسان جهنمه و دائما انسان داره خودش رو میسازه. پس آنچه را که میگوییم، آنچه را که میبینیم، آنچه را که میشنویم، آنچه را که بهش فکر میکنیم، همه اینها داره خود ما رو میسازه و ما در هر لحظه ای داریم خودمون رو میسازیم و دیگران هم با اون خود ما سر و کار دارن. ببینید شما بزرگواران الان با محمد حسین رحیمی سر و کار دارید. ممکنه بعدا شما مثلا به لباس منم یه توجهی بکنید. ولی مثلا حالا اگه که به فرض من الان یه لباس ارزان قیمتی بپوشم یا یه لباس گران قیمتی بپوشم، برای شما که اهل حقیقت هستین، این مطالبی که من دارم میگم مطالبم اثری درش ایجاد میشه؟ یعنی شما مثلا اگه من یه لباس ارزان قیمتی بپوشم دیگه به حرفای من توجه نمیکنین؟ اصلا شما تا الان توجه کردین که لباسی که من پوشیده بودم یه لباس ارزان قیمت یا گران قیمته؟ مثلا یه مارک حقیقیه یا قلابیه؟ اصلا توجهی به این امر داشتید؟ این امر برای شما ارزشی داره یا نداره؟ یا شما فقط دارین به کلام من نگاه میکنین؟ پس شما با اون پوسته‌ای که بر روی بدن من کشیده شده به اون لباس کاری ندارید؟ این لباس رو عوض بکنم نکنم؟ نه اینکه هیچ تأثیری نداره، ممکنه بالاخره شما یه توجهی هم به این لباس میکنین، اما اون چیزی که کانون توجه شماست چیه؟ شما به خاطر لباس هم من رو دعوت کردین که من وقت شما رو بگیرم برای شما گفته بکنم؟ و یا بعدا به خاطر لباس هم من دعوت نخواهیم کرد؟ یا اصلا این اهمیتی برای شما نداره؟ آیا شما به لباس عمل نگاه میکنی یا به جان عمل؟ و آیا خداوند به لباس عمل نگاه میکنه یا به جان عمل؟ و آیا اعمال ما جان داره یا نداره؟ و جزا کجاست؟ پاداش کجاست؟ آیا ما یه عملی رو انجام میدیم تا ثواب ببریم؟ یا خود اون عمل رو که داریم انجام میدیم با جان ما داره عجین میشه؟ این فرهنگیه که در دل آیات و روایات قرآن داره به ما ارائه میشه، که جزا خود عمله، نه چیزی در ازای عمل. حالا این گفتگوی ما یک فصل و یک فراز پایانی هم داره که اون فصل و فراز پایانیشو انشاءالله جلسه آخری که در خدمت دوستان هستیم انشاءالله تقدیم محضرتون میکنیم. خب امشب شب 21 ماه مبارک رمضان برای شماست، برای ما هم که چند ساعتی از شما زمانمون جلوتر هست، در واقع روز 21 ماه مبارک رمضان حساب میشه، شب شهادت و روز شهادت مولای متقیان امیرالمومنینه. ان شاء الله ما یه چند دقیقه یک مناجات گونه مختصری رو قرائت کنیم خدمت دوستان و بعد یه توسل مختصری به محضر مبارک امیرالمومنین داشته باشیم و بعد قرآن ها رو ان شاء الله به سر بگیریم و بعد هم یه باز توسل مختصری و دوستان رو ان شاء الله دعا کنیم. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کس دگر نتوانم که بر تو بگزینم، خدای من بپرس حال من آخر، چو بگذری روزی که چون همی گذرد روزگار مسکینم. خدای من دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، زهر در می دهم پندش، ولی که در نمی گیرم. خدا را نصیحت گو، حدیث ساقه را میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگی. به خلدم دعوت زاهد مفرما، که این سیب زنخ زان بوستان به خدا را از طبیب من بپرسید، که آخر که شود این ناتوان به چو روی دوست نبینی جهان ندیدن به، شب فراق شب فراق من شم پیش بالینم، ندانم که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمی بینم، که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدم تا چو گل سنا گویم چو لاله لال بکردی زبان تحسینم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. یکی در دو یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران، وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد، جانان پسندد. یا امیرالمومنین، یا امیر المؤمنین، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی و کشور جان تو را تو مهی یا ملک جهان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدا کنی. ز تو گر تفقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم، همه از تو خوش بود سنم، چه وفا کنی چه جفا کنی. در شب شهادت امیرالمومنین حضرت فرزندانشون رو جمع کردن، به امام حسن و امام حسین فرمودند که یا ابا محمد و یا ابا عبدالله، که انی بکما فقد خرجت علیکما من بعدی الفتن من هاهنا. فرزندان عزیزم، به زودی بعد از من فتنه هایی بر علیه شما برانگیخته خواهد شد. فصبرا حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. کار حکم در این فتنه ها رو به خدا بسپارید و صبر کنید. ثم قال یا ابا عبدالله، بعد رو به امام حسین کرد و فرمود یا ابا عبدالله، انت شهید و هذه الامه فعلیک به تقوى الله و صبر علی بلائه. تو شهید این امتی، تو را سفارش میکنم به صبر و تقوای الهی. ثم اغمی علیه ساعتا و افاق. سپس حالت بیهوشی به حضرت دست داد. بعد از لحظاتی که در بیهوشی به سر می برد دوباره به هوش آمد و قال هذا رسول الله و عمی حمزه و اخی جعفر و اصحاب رسول الله. رسول خدا و عمویم جعفر و عمویم حمزه، برادرم جعفر و اصحاب رسول الله کنار بستر من هستند. کلهم یقولون عجل قدومک علینا، به من میگن علی جان عجله کن، فانا الیک مشتاقون. چشمهای مبارکش رو چرخون اهل بیتش رو مشاهده کرد، به همه فرمود حفظکم الله جمیعا خلیفتی علیکم الله، من خدا رو برای شما باقی میگذارم و شما رو به خدا میسپارم و کفا بالله خلیفتن ثم قال علیکم السلام یا رسول ربی. بعد آخرین جمله هم که فرمود جمله نصیحت بود، فرمود لمثل هازا فلیعمل العاملون، عمل کنندگان باید برای چنین لحظه ای عمل کنند. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. در حالی که ذکر میگفت و ذکر از زبانش نمی افتاد، چشمان مبارکش رو بر هم گذاشت و از این جهان فانی رحلت کرد. قال فعند ذالک سرخت زینب بنت علی و ام کلثوم، زینب کبرا و جناب ام کلثوم و خانم های خانه امیرالمومنین گریه کردن و قد شق الجیوب و لطم الخدود و ارتفعت الصیحه و فعلم اهل الکوفه ان امیرالمومنین قد قبض. همه فهمیدن که امیرالمومنین از دنیا رفته و صدای زجه از شهر کوفه بلند شد. السلام علیک یا امیرالمومنین، از زبان دخترش، از من جدا مشو، از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای آرام جان نمون سغل برمیده ای. از دامن تو دست ندارند عاشقان، پیراهن صبوری ایشان دریده ای. مولای من چو روی دوست نبینی، جهان ندیدن به شب فراق، شب فراق من شب پیش بالینم، ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمی بینم، که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بنده شب 19 هم یه دعایی برام اومده، دعای شبهای قدرم و تنها چیزی که از خودم دارم خدمت شما تقدیم کنم این یه جمله است. من به خداوند عرض کردم تو این شبها که خدایا به اون آیندهی که من، به اون گذشتهی که من ساختم نگاه نکن، به اون آیندهی که تو برای من ترسیم کردی نگاه کن و تقدیر من رو بر اساس اون آینده بلندی که برای من رقم زدی تقدیر کن و بنویس. خب قرآن ها رو باز کنیم، در مقابل صورت بگیریم، یه لحظه تأمل کنیم به عمری که گذشت، به عمری که از دست رفت، به کارهایی که باید میکردیم و نکردیم، به کارهایی که نباید میکردیم و کردیم، اینها رو بسپاریم به مغفرت خدا، امید داشته باشیم به آینده بلندی که اون برای ما ترسیم کرده. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فی اسمک الاکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائك من النار. قرآن ها رو بر بالای سر بذاریم. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته فی من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا اهدا اعرف به حق که منک. هم و هم ده مرتبه بکیا الله الهی به محمد الهی به فاطمه الهی بالحسن الهی بالحسین الهی بعلي ابن الحسين الهي بمحمد ابن علي به محمد ابن علیم، به محمد ابن علیم، به محمد ابن علی، به محمد ابن علیم، به محمد ابن علیم، به محمد ابن علیم، به محمد ابن علی. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. الهی به موسی ابن جعفر، 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 به موسی ابن جعفر. الهی به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. الهی بن حسن ابن علی، بن حسن ابن علی، بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي. إلهي بالحجة، 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 بالحجة. هاي 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 زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دور، کاب حیات قلوب از دم شمشیر او. گر به شکافی هنوز، خاک شهیدان عشق آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. آن که هلاکش نمود ساعد سیمین یار، باز به آن ساعدش کشته شدن آرزوست. عاشق بارسته را با سر و سامان چه کار؟ قصه ناموس و عشق، قصه سنگ و سبوست. عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. دوست شمشیر اگر پاره کند پیکرش، دوست به شمشیر اگر پاره کند پیکرش، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست، منت شمشیر دوست بر بدنش مو به موست. گر به اسیری برن اطرت او دشمنان، هر چه ز دشمن بر او دوست پسندد نکو، تا بتوانی فؤاد در غم او گریه کن، بر تو از این آبرو نزد خدا آبروست. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا، ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم به یاد گذشتگانم، به یاد در گذشتگانم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، و صلی الله علی محمد و آل محمد.